بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه بریتانیا بازداشت کارمندان سفارت این کشور در تهران را آزاردهنده و غیر قابل قبول خواند. آیت الله خامنه ای از جناح‌های سیاسی رقیب در ایران خواست از هر گونه تحریک احساسات پرهیز کنند. و گزارش می شود در اعتراضات روز شنبه در تهران دست کم 8 تن زخمی شدند. ساعت 19. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز یک شنبه 7 تیر ماه 1388 خورشیدی، 28 ژوئن 2009 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. به همراه همکارانم درباره آخرین تحولات ایران و جهان گزارش‌های متنوعی رو براتون تهیه کردیم، از جمله از مشاهدات تکان دهنده یک شاهد عینی، از اعمال خشونت نیروهای امنیتی در قبال معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری براتون خواهیم گفت. اما پیش از هر چیز دعوت می‌کنم شنونده چند خبر باشید. همکارم رضا آژیری آخرین خبرها را به آگاهیتان می‌رساند.
با سلام. وزیر خارجه بریتانیا بازداشت کارمندان سفارت بریتانیا در تهران را حرکتی برای ایزا و ارعاب توصیف کرده است. دیوید میلیبند که برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در جزیره کورفو در یونان به سر می‌برد، اظهار داشته که بریتانیا درباره این بازداشت‌ها که به گفته وی روز شنبه گذشته دیروز انجام گرفته، به جمهوری اسلامی قویاً اعتراض کرده است. وی گفت این ایزا و ارعاب از نوعی کاملاً غیر قابل قبول است. وزیر خارجه بریتانیا این بازداشت شدگان را کارکنان دیپلماتیک سخت کوش خواند و گفت این تصور که سفارت بریتانیا پشت تظاهرات و اعتراضات در تهران بوده سراپا بی‌پای است. آقای میلیبند تراش در راه آزادی این عده را مهمترین وظیفه دولت بریتانیا دانست. و در همین حال رسانه‌های دولتی در ایران گزارش دادند 8 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا در تهران به اتهام آنچه نقش داشتن در اعتراضات اخیر در ایران توصیف شده بازداشت شدند. سیمای جمهوری اسلامی و خبرگزاری فارس اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه ندادند. هفته گذشته به دنبال اقدام تهران در اخراج 2 دیپلمات بریتانیایی، بریتانیا نیز 2 دیپلمات جمهوری اسلامی را از لندن اخراج کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره اختلافات بر سر نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران میگوید حل و فصل قضایا از طریق به گفته وی معیارهای قانونی امکان پذیر است و فعالان و جناح‌های سیاسی از هر دو طرف باید به تعبیر وی از هر گونه تحریک احساسات و ایجاد خلل در یک پارچگی ملت پرهیز کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله علی خامنه ای امروز یک شنبه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه همچنین گفت که در این قضایا نباید احساسات مردم به ویژه جوانان را تحریک کرد. ایرنا افزوده است در آغاز این دیدار آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری را به آیت الله علی خامنه ای تبریک گفته است. بنابر گزارش‌ها در اعتراضات روز گذشته شنبه در نقاط مرکزی تهران دست کم 8 تن زخمی و 20 تن بازداشت شدند. در گفتگویی با رادیو فردا یکی از فعالان مدافع حقوق بشر در تهران که نخواست نامش برده شود، خبر برگزاری این تجمعات اعتراضی را تایید کرد و افزود که در جریان این اعتراضات دست کم 20 تن بازداشت شدند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه به رغم سرکوبی تظاهرکنندگان در ایران به آغاز مجدد گفتگوها با تهران درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی علاقه‌مند است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های هوادار اصلاحات در ایران با انتشار بیانیه‌ای برخورد با احزاب در ایران را محکوم کرده و مدعی افشای تکمیل پروژه‌ای در کشور شده که آن را کودتا خوانده است. در بیانیه سازمان نامبرده انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران نقطه اوج تقابل نیروهای سیاسی و اجتماعی مدافع جمهوری نظام با اقتدارگرایان خواهان استحاله جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی خوانده شده است.
با سپاس. آخرین خبرهای ایران و جهان را از همکارم رضا آژیری میشنیدید. ممنون رضا جان. اما آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید، افزایش تنش میان تهران و بریتانیا، بازداشت 8 تن از کارمندان سفارت بریتانیا در تهران، اصرار میرحسین موسوی و مهدی کروبی بر ابطال انتخابات ریاست جمهوری و مخالفت با پیشنهاد شورای نگهبان برای تشکیل یک هیئت ویژه،
تن دادن کاندیداها به حکمیت چنین هیئتی اونها رو با این خطر مواجه میکنه که بعد از این هیئت منصوب شورای نگهبان نظر خودش رو اعلام کرد، اون وقت به کاندیداهایی که بخوان اعتراض کنن گفته خواهد شد که خودتون بودید که به این داوری تن دادید و قبول کردید.
بررسی مجدد مجوز احزاب مشارکت، مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون مبارز در وزارت کشور، آیا این احزاب در آستانه تعطیلی قرار دارند؟ از باعث تا بونجوی و اندی همه برای ایرانیان می‌خوانند. تو و من هم وطن درد تو. با ما بمانید تا بیشتر بشنوید. تنش دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا به اوج رسیده است. پس از آنکه تهران و لندن به طور متقابل دو دیپلمات یکدیگر را اخراج کردند، اکنون خبرگزاری نیمه رسمی فارس اعلام کرده که نیروهای امنیتی ایران 8 نفر از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران را دستگیر کردند. دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، این اقدام دولت تهران را آزار و اذیتی غیر قابل قبول خوانده و خواستار آزادی کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا شده است. مهرزاد پدرام و گزارشی در این باره.
به دنبال بازداشت 8 تن از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا به دست نیروهای امنیتی در تهران، وزیر امور خارجه بریتانیا خواستار آزادی این افراد شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دیوید میلیبند در کنفرانس مطبوعاتی در کورفوی یونان به خبرنگاران گفت: ما می‌خواهیم که این افراد بدون اینکه صدمه‌ای ببینند آزاد شوند. وی بازداشت کارمندان سفارت این کشور را آزار و اذیتی غیر قابل قبول خواند. خبرگزاری نیمه رسمی فارس روز یکشنبه امروز اعلام کرد که نیروهای امنیتی ایران 8 نفر از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران را دستگیر کردند. خبرگزاری فارس دلیل بازداشت این افراد را به گفته آن خبرگزاری نقش‌آفرینی در اختشاشات و آشوب‌های اخیر یاد کرده است. این در حالی است که گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد در واکنش به دستور جمهوری اسلامی برای ترک دو دیپلمات بریتانیایی از تهران، لندن نیز دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرده است. اخراج دیپلمات‌های بریتانیا و ایران از کشورهای یکدیگر تازه ترین برخورد میان تهران و لندن محسوب می شود که از هفته پیش به دلیل اتهام های مقام های جمهوری اسلامی درباره دخالت بریتانیا در نارامی های ایران وارد مرحله پرتنشی شده است. مقام های ایرانی بارها کشورهای غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا را متهم کردند که در نارامی های ایران نقش داشتند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نماز جمعه 29 خرداد ماه با انتقاد از دولت بریتانیا از آن به عنوان دولت خبیث انگلیس یاد کرد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران نیز در اواخر خرداد ماه در سخنرانی برای دیپلمات‌های خارجی گفت که بریتانیا بیش از 2 سال است که علیه انتخابات ریاست جمهوری در ایران توطئه چینی می‌کند. دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا پیشتر گفته بود که سرکوب اعتراضات مردمی در ایران توسط دولت نهم بیانگر خشونت یک حکومت نسبت به ملت خود است. اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از حدود 2 هفته پیش در ایران آغاز شده و نیروهای بسیجی و امنیتی به شدت با معترضان برخورد کردند. تا کنون کشته شدن حداقل 20 نفر در این درگیری‌ها تایید شده است. هرچند تلویزیون خبری CNN گزارش داده است که بر پایه آمارهای تایید نشده شنبه گذشته تنها در تهران 150 تن کشته شدند.
اما در همین ارتباط همکارم مهرزاد پدرام با مهرداد خانساری تحلیلگر سیاسی در لندن گفتگوی انجام داده و نخست نظر او را درباره انگیزه احتمالی ایران از بازداشت کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران جویا شده است.
به طور مسلم این نشون دهنده این هستش که دولت جمهوری اسلامی علاقمنده که این نارایم ها رو متصل به یک سلسله ابعاد خارجی بکنه و از سخنان آیت الله خامنه ای گرفته تا این اقدام اخیری که کردن، این یک نشانه ایست که یک چنین قصدی رو دارن. حالا اینکه در یک سفارتخونه ای که مثلا دارای 40 یا 50 کارمند محلی حداقل هست چگونه این تعداد به خصوص رو انتخاب کردن، خب این بستگی به اون شرایطی داره که در داخل ایران حکم فرماست. ولی به طور مسلم این موضوع اختلافات ایران رو با جامعه بین‌المللی به ویژه روابط ایران رو با بریتانیا در یک شرایط خاصی قرار میده و عواقب اون نمیتونه از نظر پذیرش اون چی که در ایران میگذره در شرایط کنونی به نفع حاکمیت باشه.
جناب خانسری، شما خودتون زمانی دیپلمات بودید، الان دولت تهران اعلام میکنه که 8 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا رو دستگیر کرده و اتهام این افراد رو هم دست داشتن در اغتشاشات اخیر عنوان کرده. به نظر شما یک کارمند سفارت بیگانه در جایی مثل تهران به چه شکلی میتونه در نارامی‌ها، در خشونت‌ها نقش داشته باشه؟
به طور مسلم این افراد که نمیتونن نقش مستقیمی در هیچ مسئله‌ای داشته باشن، نگرانی یعنی اون تنها حرفی که مقامات محلی میتونن بزنن این هستش که خب مثلا اینها آورنده یا به اصطلاح حامی پیام‌هایی از سوی بعضی مقامات از سفارت با بعضی افرادی که ممکنه متصل به آقای موسوی و دار دسته ایشون یا کسان دیگری که در این تظاهرات شرکت کردن داشته باشن. این هم یک مسئله است که به طور کلی جرم نیست، چون به هر حال هر فرد ایرانی در جامعه دارای روابطی با همه جور افراد هست و اینکه راجبه این مسائل هم امروز در شرایط کنونی در ایران صحبت بشه خب این یک چیزی است که مختص به کسی نیست، همه در این مورد دارن صحبت میکنن. لذا مقامات میشه گفتش که یک پرونده فوق العاده ضعیفی رو در این رابطه در دست دارن، جز اینکه بخوان این مسئله رو به لحاظ سیاسی بزرگ کنن و بخوان این به اصطلاح این بحث رو پیش بکشن که این اتفاقاتی که در ایران رخ داده در اصل ساخته و پرداخته خارجی ها و به ویژه انگلستان بوده.
مدتیه که ایران به هر حال نوک پیکان حملات لفظیش رو به سمت بریتانیا نشانه گرفته. اخیرا آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم دولت بریتانیا رو به عنوان دولت خبیث انگلیس یاد کرده. شما فکر میکنید دلیل این که تهران چنین موضعی گرفته چی هست آقای خانسری؟
بله، خب به طور مسلم اون چی که اونها رو بیشتر از هر چیزی ناراحت و نگران کرده برنامه های تلویزیونی و رادیویی دستگاه بی بی سی که اونها رو خیلی تحریک‌آمیز قلم داد کردن و این تصور در ذهن اونها هستش که این روشی که بی بی سی در پیش گرفته این بخشی از یک طرح بزرگتر است که توسط دولت انگلستان و دیگر به اصطلاح کشورهای غربی که با انگلیس در ارتباط هستن بوده که اوضاع ایران رو مغشوش بود.
الان دولت بریتانیا در مقابل چه گزینه‌ای پیش رو داره آقای خانسری؟ چه گزینه‌های دیپلماتیکی پیش روش هست؟
ببینید، دولت بریتانیا دو کار میتونه بکنه. این هست که در وهله اول اعتراض بکنه و درخواست بکنه و بخواد که دولت ایران این کارمندان محلی رو در اثر وقت آزاد بکنه و یا حداقل مشخص بکنن که جرمی رو که اینها مرتکب شدن دقیقاً چیه و آیا اون چی که اینها به اون یعنی مقامات به اونها اتهام دادن در اصل یک امریست که میتونه واقعی باشه یا نه. در درجه دوم با توجه به اقداماتی که در یک هفته گذشته صورت گرفته، مقامات دولت انگلیس ممکنه این فرضی رو داشته باشن که اگر سفارتخونه خودشون رو محدودتر نکنن و تعداد کارمندان رو کمتر نکنن، این میتونه سرآغاز یک سلسله مشکلاتی باشه و به خصوص برای یک دولتی که امروز در یک بحران جدی قرار داره ممکنه منجر به یک فرض کنیم گروگانگیری دیگه در نهایت بشه که اینها طالب اون نیستن.
نظرات مهرداد خانساری رو میشنیدید، کارشناس مسائل سیاسی در لندن. و اما امروز هفتم تیر ماه سالگرد انفجار حزب جمهوری اسلامی است که در سال 1360 خورشیدی روی داد و در جریانان بیش از 70 نفر از اعضای این حزب جان باختند. صفحه فیسبوک میرحسین موسوی از حامیان وی درخواست کرده بود تا در تجمعی که به همین مناسبت در مسجد قبا در تهران برگزار می‌شود شرکت کنند. گفته شده بود که برای این تجمع مجوز دریافت شده است، اما خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از مقام‌های رسمی برگزاری هر گونه تجمعی در مسجد قبا را غیر قانونی دانسته است. محمد زغامی لحظاتی پیش با یکی از شاهدان عینی در محل مسجد قبای تهران گفتگوی انجام داده است که با هم میشنویم.
قراره که آقای موسوی بیا سخنرانی بکنه، ولی معلوم نیستش که بیاد. اینه ما خودم از سایت امیرکبیر خوندیم و از سایت بالاترین، ولی نمیدونیم که چجوری واقعا آقای موسوی میاد سخنرانی بکنه یا نه. جمعیت هم هست ولی زیاد نیستن، فقط نیروهای امنیتی هم هستن. متأسفانه متفرق نکردن و اوشت من نکردن.
میتونید تخمینی بگید که جمعیت چه تعدادی هستن؟
من فکر میکنم اصلا کسی اطلاع نداره چه ماجرا.
نیروهای لباس شخصی، بسیج و حتی نیروهای یگانه ویژه، چی اونها حضورشون چقدر هست؟ آیا اونها زیادتر از جمعیتن؟
نه هنوز صداشون زیاد نشده، یعنی نسبت به جمعیت صداشون خیلی کمتره. من تعجب دارم که تعجب کنم مثل اینکه مجوز گرفتن واسه این تجمع.
با توجه به اینکه شما عنوان میکنید که این تجمع مجوز داشته، ولی اونطوری که شما میگید جمعیت زیادی حضور پیدا نکردن.
من خودم اون وقتی میداشتم میمدم فکر میکردم که خبر درستی نیست یا همینطوریه، ولی مثل اینکه واسه بزرگداشت دکتر بهشتی آقای موسوی قرار بود مسجد قبا سخنرانی بکنه، قرار بود 6 تا 8 بیاد که هنوزم نیومد.
درهای مسجد قبا بازه برای اینکه کسی اگه بخواد
بره. بازه، پر شده. نیمتونم یواش یواش داریم یه مسجد پر رو متفرق میکنه جمعیت، ولی هنوز برخورد صورت نگرفته. یه لحظه
بله،
الان تو مسجد پر شده، دارم متفرق میکنم. مردم هم صلوات میفرستن، میفرستن واسه تحکیم فساد، یه دورم جمع بشه. برخورد اصلا شدید نیست فعلا. این هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. درگیری، باختون زدن، الان فعلا هیچ کدوم از این نیست. فعلا همونجوری با مسلمانات آمیز متفرق میکنم، مردم دوباره جمع میشن. مردم هم همش دارن میان به سمت مسجد قبا. اینجا کوچه خیلی خلوتی هم هست، نمیشه جمع شد اصلا.
تجمع هواداران میرحسین موسوی از کاندیداهای اصلاح طلب انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران در مسجد قبای تهران که همکنون در جریان است. گفتگوی محمد زرقامی را شنیدید با یکی از افرادی که در این تجمع شرکت کرده. اما خبرگزاری ایلنا روز یک شنبه به نقل از محمود عباس‌زاده مدیر کل سیاسی وزارت کشور خبر داد که مجوز فعالیت جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز دوباره در کمیسیون ماده 10 احزاب این وزارتخانه بررسی می شود. این مقام وزارت کشور محمود احمدی نژاد اعلام نظر نهایی در مورد فعالیت مجدد این احزاب را منوط به اعلام نظر کمیسیون ماده 10 احزاب دانست. سخنان مدیر کل سیاسی وزارت کشور یک روز پس از اعترافات یا به اصطلاح اعترافات امیرحسین مهدوی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و قائم مقام ستاد 88 کشور درباره آنچه وی سناریویی از پیش طراحی شده تشکل‌های اصلاح طلب برای عدم پذیرش نتایج شمارش آرا برگزاری تجمعات غیرقانونی و الغای عدم سلامت انتخابات نامید ابراز شد. الهه کولایی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در گفتگو با بهروز کارونی درباره سخنان مدیر کل سیاسی وزارت کشور چنین میگوید:
همونطور که انتظار میرفت بر اساس روند تحولاتی که در کشور در هفته های اخیر شکل گرفته، به ویژه بعد از انتخابات 22 خرداد، بررسی مجدد امکان فعالیت احزابی که به حال به جریان های اصلاح طلب تعلق دارند اتفاق غیرقابل پیشبینی تلقی نمی شده و این رفتاری که اخیرا ما مشاهده کردیم کاملا مورد انتظار بوده، چرا که همطور که بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان هم اعلام نگرانی کردن، نحوه دستگیری ها و اخبار گوناگونی که در روزهای اخیر به گوش رسیده در خصوص بازداشت شدگان، این نگرانی رو ایجاد کرد که به زودی نوع فعالیت های حزبی و تشکیلات تشکل های سیاسی هدف قرار بگیره و محدودیت های جدیتری برای فعالیت همه کسانی که خارج از چارچوب موجود قدرت قرار گرفتند در دستور کار مجموعه های حاکم قرار بگیره. لذا به نظر میرسه همونطور که پیش بینی میشد روند تحولات در حال شکل گرفتن هست و بنابراین فکر میکنم اتفاق غیر مترقبه شکل نگرفته.
چرا چنین اتفاقاتی روی میده؟ چون در طی 30 سال گذشته به تدریج شاهدیم بودیم که گروهی از قطار انقلاب یا پیاده میشدند یا کنار گذاشته میشدند.
متاسفانه این روند یک روند مداومی بوده که به حال نشون میده در کشور ما تاریخ بهش توجه نمیشه، تاریخ مورد مطالعه قرار نمیگیره، تجربه های گذشته مورد دقت قرار نمیگیره و بنابراین ما همواره در 100 سال گذشته که برای دموکراسی شاهد تلاش خستگی ناپذیر و بی‌وقفه مردم ایران بودیم، ما با این دور و تکرار همواره مواجه بودیم که نشون میده روند دموکراتیک شدن جامعه ایرانی با چالش ها و موانع جدی مواجه هست که به هر حال این روند رو کند میکنه، اما بدون تردید مانع پیشرفت این روند نخواهد شد.
و فکر میکنید که این اقدام اگه صورت بگیره چه واکنشی در میان فضای سیاسی ایران خواهد داشت؟ یعنی منظورم خود احزاب اصلاح طلب هست و بعد افراد و شخصیت هایی که در درون خود نظام قرار دارند و در این حال حتی افکار عمومی رو هم به نظرم میشه مطرح کرد در این مورد.
ببینید طبیعتاً افکار عمومی خواستار ایجاد فرصت‌های مناسب برای طرح و تبیین دیدگاه‌های مختلف در خصوص مسائل کشور و برنامه‌های جاری هست. این در ذات جامعه ایرانیه، اما در خصوص فضای سیاسی موجود در کشور هم من تصورم این هست که حتی در داخل جریان حاکم محافظه‌کار هم با این روش‌ها دیدگاه‌های کاملاً موافق وجود نداشته باشه، بلکه طیفی از نقطه نظرها رو ما میتونیم انتظار داشته باشیم که مطرح بشه و در قبال این رفتار هم من تصورم این هست که همونطور که در یک دو هفته اخیر نشان داده شده ما شاهد مخالفت ها و تلاش های برای تغییر در این جهتگیری ها خواهیم بود، اما اینکه چقدر مؤثر باشه طبیعتاً باید منتظر گذشت زمان باشیم.
الهه کولایی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت گفتگویی بود که بهروز کارونی انجام داده بود. اما برای دریافت اخبار و اطلاعات جدید همیشه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. و برای شما که در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، آخرین فیلتر شکنمون رو اعلام میکنم که هست روحزاد.com. ولی اینجوری که من اینجا میبینم ظاهرا ما الان دو تا فیلتر شکن داریم، روحزاد.com که بدین ترتیب نوشته میشه ROOHZAD.com، روحزاد.com، و فیلتر شکن دومم هست گسیخته.com که بدین ترتیب نوشته میشه گسیخته.com، JOSIKHTEH.com، گسیخته.com و روحزاد.com. البته اگه به وبسایت ما مراجعه کنید اونجا یک نرم افزاری هست با نام نسیم که اگه بسیار نرم افزار سبک و کوچکی است، اگه اون رو روی کامپیوترتون نصب کنید دیگه هیچ وقت نیازی به فیلتر شکن نخواهید داشت و این نرم افزار به صورت اتوماتیک برای شما دسترسی به وبسایت های فیلتر شده رو میسر میکنه.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی بار دیگر خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران شدند. شورای نگهبان در روزهای گذشته پیشنهاد تشکیل یک هیئت ویژه را برای رسیدگی به اعتراضات و بازشماری 10% از آرا را مطرح کرده بود و از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری یعنی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی خواسته بود تا نماینده‌ای را برای عضویت در این هیئت معرفی کنند. اما میرحسین موسوی روز شنبه در نامه‌ای به شورای نگهبان با رد این پیشنهاد اعلام کرد با توجه به گفته او گستره تخلفات و تقلبات، ابطال انتخابات مناسبترین راه برون رفت از معضل ایجاد شده است. آقای موسوی همچنین خواستار تشکیل یک هیئت حکمیت ملی مستقل برای رسیدگی به شکایات شد. در همین ارتباط لحظاتی بیش با حسین باستانی روزنامه‌نگار ایرانی مقیم فرانسه گفتگوی انجام دادم و نخست از او دلیل مخالفت میرحسین موسوی با تشکیل هیئت پیشنهادی شورای نگهبان را جویا شدم. حسین باستانی:
این هیئتی که تشکیل شده از طرف شورای نگهبان، این از 6 عضوش 4 عضوش قبل یا بعد از انتخابات اظهاراتی به نفع آقای احمدی نژاد یا علیه معترضان به نتیجه انتخابات داشتن، در نتیجه این هیئت نمیتونه که هیئت بی‌طرف تلقی بشه از همون ابتدا. و دوم اینکه حتی اگر که در واقع این هیئت اعضاش اظهار نظر انتخاباتی هم نمی داشتن، کما اینکه مثلا وقتی ما داریم اشاره می کنیم 4 عضوش اظهار نظر انتخاباتی داشتن، مثلا دادستان کل کشور یکی از اون اعضایی که اظهار نظر انتخاباتی نداشته ایشون، تازه مثلا جزء اعضای در واقع به نسبت بی‌طرف‌تر این هیئت محسوب میشه. حتی اعضایی که اظهار نظر انتخاباتی هم نداشتن، اونها با یک مشکل بزرگ مواجهند و اون تصریحات شخص آیت الله خامنه ای در مورد انتخابات و نتایج اونه. به عبارت دیگه این سوال مطرحه که وقتی که آقای خامنه ای تصریح کردن که امکان نداره 11 میلیون تخلف رخ داده باشه و اینکه گفتن نظام اهل تخلف در انتخابات نیست، با توجه به یک همچین تصریحاتی، آیا هیئتی که اعضای اون مقامات بلندپایه نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، آیا یک همچین افرادی و یک همچین هیئتی که از اینها تشکیل شده باشه امکان داره بیاد تحقیقاتی رو انجام بده که نتیجهش این باشه که برخلاف اون چیزی که رهبری گفتن در این انتخابات تخلف شده ولی یا بیش از 11 میلیون هم بوده؟ به نظر من اینه که کارو از ابتدا با مشکل مواجه میکنه. در نتیجه در نهایت فوقش اینه که یک سری تخلفات رو قبول بکنن، اما قطعا این در حدی نخواهد بود که به تغییر نتایج انتخابات بیانجامه.
به همین دلیل است که فکر میکنید آقای موسوی گفته که اصلا به هیچ وجه فایده نداره این هیئت و باید نتایج ابطال بشه؟
بله، موضع آقای موسوی در این فقره بسیار هوشمندانه بوده، به این خاطر که تن دادن کاندیداها به حکمیت چنین هیئتی اونها رو با این خطر مواجه میکنه که بعد از اینکه هیئت منصوب شورای نگهبان نظر خودش رو اعلام کرد، اون وقت به کاندیداهایی که بخوان اعتراض کنند گفته خواهد شد که خودتون بودید که به این داوری تن دادید و قبول کرده بودید.
فکر میکنید که این احتمال هم وجود داره که تقلب به نحوی بوده که به هر صورت با اون بازشماری و این بررسی ها هم به سختی بشه ثابت کنی؟
بله، این نکته هم نکته مهمی است، به این خاطر که اینطور به نظر میاد که بخش مهمی از تخلف ها در قالب پر کردن صندوق های رای پیش از شروع رای گیری بوده. پر کردن صندوق های رای با استفاده از تعرفه هایی که اون تعرفه ها خیلی هاشون هم میتونم شماره سریال داشته باشم و در نتیجه وقتی که صندوق‌ها باز شما میشن مشخص نمیشه که کدوم تعرفه‌ها تعرفه‌ای هستش که کدوم برگه‌های رأی برگه‌های رأی هستش که خارج از قاعده ریخته شده و کدوم برگه‌ها برگه‌های واقعی هست. عنایت داشته باشید که ما در 170 حوزه انتخابی از 368 حوزه انتخابی کشور مشارکت‌های بین 95 تا 140 درصد داشتیم که کاملا غیر تعیین است و این برگه‌های رأی اضافی که این مشارکتی عجیب و غریب رو ایجاد کرده، ظن غالب به این هست که اکثریتشون قبل از شروع رأی گیری در صندوق‌ها موجود بودند و از طرف دیگه اشاراتی هم بعضی از بیانیه‌های آقای موسوی به این نکته داشتن که با توجه به مقدار خیلی زیادی که تعرفه‌های رأی اضافی چاپ شده بوده، چرا باید در صدها حوزه حوالی ظهر اعلام می‌شده که تعرفه‌ها تموم شده؟
آقای موسوی ظاهراً یک تمایلی داره، اصراری داره برای اینکه پای مراجع به وسط بیاد و اونها دخالت کنن. نامه ای هم به قوم فرستاده بود، از اونها درخواست وساطت کرده بود. فکر میکنید که تأثیری خواهد داشت؟ فکر میکنید که مؤثر خواهد بود؟
اگر آقای موسوی دارن به مراجع تقلید اشاره میکنن، به این خاطر هستش که مراجع تقلید از جایگاهی برخوردارن که اولا به هر حال حرفشون در نظام جمهوری اسلامی مسموع هست، یعنی صاحب اثر به نظر میاد که هست، و از طرف دیگه در به جهت سلسله مراتب در حدی ان که شاید به راحتی مسئولین منصوب رهبری نشه به اونها امر و نهی کرد که نظر رهبری این هست و شما باید تبعیت بکنید، چون اونها هم به هر حال برای خودشون جایگاهی قائلن که البته معنیش نیست که علاقمندن که مقابل رهبری باشن، ولی خب وضعیتشون فرق میکنه با یک مقامی که خب در سلسله مراتب جمهوری اسلامی مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبری هستش.
مهدی کروبی روز یکشنبه در نامه‌ای که به نوشته خود او برای اتمام حجت با اعضای شورای نگهبان و برای حفظ جمهوری اسلامی تهیه شده، همچون میرحسین موسوی از شورای نگهبان خواست تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری را باطل کند و گفته این اقدام تنها راه برای بازسازی اعتماد از دست رفته مردم است. آقای کروبی در این حال افسوده اگر شورای نگهبان باز هم با توجه به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی اصرار به تایید نتایج انتخابات دارد، مسئولیت آن را به آیت الله خامنه ای واگذار کند و اعلام کند که تنها به حسب مصلحت انتخابات تایید می شود تا به گفته او جایگاه شورای نگهبان نزد افکار عمومی بیش از این تنزل پیدا نکند. در همین ارتباط گفتگوی دیگری هم انجام دادم با یک کارشناس دیگر، یعنی محمد جواد اکبرین، دینپژوه و روزنامه‌نگار مقیم بیروت، و نخست نظر او را درباره دلیل مخالفت دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری با پیشنهاد تشکیل هیئت ویژه که توسط شورای نگهبان مطرح شده جویا شدم. محمد جواد اکبرین:
بیانیه‌های آقای موسوی، شکایات واصله از طرف آقای کروبی، آقای موسوی و آقای رضایی و همه مستنداتی که ارائه شده و بخشی از اونها منتشر شده و بخشی از اونها منتشر نشده و آرای کارشناسان رو شما نگاه بکنید، همه متفق القولند که تخلفات این انتخابات به قدری گسترده هست که با بازشماری 10% از آرا یا رسیدگی به پاره‌ای از شکایات به نتیجه نمیرسه. اکثریت اینها معتقدند که این انتخابات تخلفاتش به حدی هست که باید ابطال بشه. این موضوع برای خود شورای نگهبان هم به اعتقاد من واضح شده. به هر حال شورای نگهبان 12 نفرند که 6 تا از اونها فقیهند ولی 6 تا دیگه حقوقدانند. حقوقدان‌ها این مدارک رو می‌بینند. بعضی از حقوقدانان شورای نگهبان اخبار غیر رسمی حکایت از اون داره که معتقدند ادله‌ای که ارائه شده برای ابطال انتخابات کافی است. البته اینو رسمی اعلام نکردند. اما چرا باز صحبت از هیئت ویژه میشه؟ و به اعتقاد من مدعی اصلی صحت این انتخابات و رهبری هست و شورای نگهبان اگر بخواد ذره‌ای هم کوتاه بیاد بهش این اجازه داده نشده.
یعنی شما میگید که عملاً نتیجه تحقیقات این هیئت از پیش مشخص شده؟
بله مشخصه و من تأکید میکنم نامه آقای کروبی رو. در این نامه آقای کروبی به شورای نگهبان توصیه کرده که ببینید شما انتخابات رو میخواهید تایید کنید تایید کنید، اما هزینه‌اش رو خودتون نپردازید، این رو از رهبری هزینه کنید. و چون در واقع غیر مستقیم دارن میگن که مدعی اصلی صحت این انتخابات شورای نگهبان نیست، رهبریه. حالا که رهبری شما از ایشون هزینه کنید.
شما نظر شخصیتون هم همین است که یعنی دیگه آبی است که از جوب رفته و قابل بازگشت نیست؟
یه تفاوت ویژه‌ای بین آیت الله خمینی و آقای خامنه‌ای وجود داره که این شکایات رو معتقدم به جایی نخواهد رسید. تفاوت این هست که در همین تجربه‌ای که آقای کروبی بهش اشاره می‌کنه و چندین تجربه دیگه، آیت الله خمینی خودش رو و اعتبار خودش رو در واقع خزینه نهادهای قانونی کرد. من ارجاع میدم شما رو به نامه‌ای که سال 67 بعد از پایان جنگ نمایندگان به آقای خمینی نوشتن. در اون نامه به آیت الله خمینی گفتن که بسیاری از تصمیمات سال‌های جنگ به دستور شما و تصمیم شما بوده، با قانون هم مطابقت نداشته، چیکار کنیم؟ آیا این یک روندی است که ادامه خواهد داشت؟ آیت الله خمینی در پاسخ به نامه اونها نوشت که من از تذکرات شما تشکر می‌کنم. نخیر، تصمیمات غیرقانونی فقط ویژه زمان جنگ بود که وضعیت کشور استراری بود. از این به بعد همه باید به قانون برگردیم. این نمونه و نمونه‌ای که آقای کروبی تو نامه امروزش به شورای نگهبان اشاره می‌کنه نشون میده که نهادهای قانونی برای رهبر سابق انقلاب بسیار اهمیت داشت و خودش یه جاهایی اگر میخواست شرایط رو عوض کنه، بعضی نتایج رو توش تأثیر بذاره، از خودش هزینه میکرد، نه از نهادهای قانونی. اما آقای خامنه‌ای در این انتخابات نشون داد که همه چیز رو فدای خودش و تصمیم خودش و خواسته خودش میکنه. یک، نهادهای قانونی. آقای خامنه‌ای به شورای نگهبان گفت که و به کاندیداها گفت همه چیز باید تو شورای نگهبان تصمیم گیری بشه، نه هیئت حکمیتی فراتر از شورای نگهبان. از طرفی هم گفت که این انتخابات صحیح برگزار شده. معنی این حرف چیه؟ یعنی شورای نگهبان باید مسئولیت تایید این انتخابات رو به عهده بگیره. آقای موسوی و آقای کروبی از خود شورای نگهبان شاکیان. آقای خامنه‌ای میگه تصمیم باید تو خود شورای نگهبان اتخاذ بشه. این نهاد قانونی رو داره فدای خودش میکنه. دومین چیزی که آقای خامنه‌ای فدای خودش کرد اعتماد عمومی بود. تمام شکایات مردم اینها رو ندیده گرفت، اسم همه رو آشوبگر و اختشاشگر گذاشت و تاکید کرد که این رئیس جمهور 24 میلیون رأی داره. چیز سومی که آقای خامنه‌ای فدا کرد جایگاه ولایت فقیه بود. و صرف نظر از اینکه ولایت فقیه رو ما قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، مقدمات نظریش درست باشه یا غلط باشه، به هر حال ولایت فقیه یه جایگاهی بود توی نظام جمهوری اسلامی که به صورت یک پدر قرار بود وارد دعواها بشه، به صورت یک کسی که قرار فراجناحی عمل کنه. در این انتخابات آقای خامنه‌ای قد ولایت فقیه رو به اندازه کوتاهی قد رئیس جمهور پایین آورد و همزمان با خودش رو و جایگاه ولایت فقیه رو در حد جایگاه یک جناح تنزل داد و به نفع یک آدم مشخص موضع گیری کرد. نتیجه میگیرم که شورای نگهبان یکی از چیزهایی است که رهبری در این انتخابات فدای خواسته خودش کرد و تایید میکنم نکته شما رو که این آب به جوی باز نخواهد گشت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید. اما اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران همچنان ادامه دارد، نه تنها در ایران بلکه خارج از مرزهای این کشور. در ادامه تظاهرات ایرانیان خارج از کشور که در پشتیبانی از ایرانیان داخل و علیه سرکوب معترضان انجام می‌گیرد، از ساعت 14 روز یکشنبه به وقت اروپا تظاهرات توأم با راهپیمایی در پاریس برگزار شد. گلناز یکی از اعضای کمیته ضد سرکوب شهروندان، کمیته برگزار کننده این تظاهرات، در گفتگو با همکارم میرعلی حسینی در مورد هدف‌های آن می‌گوید.
ما تعداد همتون یکی از برگزار کننده ها هستم و ما کمیته ضد سرکوب شهروندان ایرانی هستیم. همطور که میدونیم این خیلی کوچیک و خیلی ساده اینجا برنامه ها رو برگزار کردیم و از روز گذشت دو روز گذشت از خوکدوگو و امروز دقیقا نتیجهش رو دیدیم و نمیدونم همکارای شما هم به جمع ما هستن و واقعا میبینن که چندین هزار نفر ایرانی و فرانسوی یک صدا دارن دقیقا ادامه صدای بچه های ایران رو به گوش همه فرانسوی ها به گوش همه دنیا انشاءالله میرسونن و همونطور که شما گفتین دقیقا فقط ما میخواییم بگیم که ما نشستیم و داریم ادامه میدیم و همینطوری دلمون میخواد که این قضیه یه فقط اعتماد به نفس و یه امید بیشتری باشه برای بچه ها توی ایران که بدونن ماها پشتشون هستیم و اونها هم از نفس نشینن.
شما در روزهای آینده هم در نظر دارید که اقدامات اینچنین بکنید و حمایت بیشتر مردم فرانسه هم به خودتون جلب کنید؟
از روز اول انتخابات دقیقا تا به امروز فکر میکنم روزی نبوده که کمیته ما برنامه اجرا نکرده و با کمیته های دیگه هم که البته خیلی میتونم بگم بیشتر فرانسوی بودن و خودشون برنامه اجرا کردن ما باهاشون همراهی کردیم. این برنامه همینجور ادامه پیدا خواهد کرد و روز روز داریم میبینیم که فرانسوی ها فیلسوفای فرانسوی، بازیگرا، سیاستمدارا، شهردارا و خیلی هر روز به روز هم بیشتر ما میپیوندن و این خیلی خیلی خوشحال کننده است. و امیدوارم که این فقط صدای فرانسه و پاریس نباشه و همینطور ادامه پیدا کنه در تمام اروپا.
گلناز، از اونجایی که در ایران نسل جدید و قدیم به هم پیوستن، آیا در تظاهرات امروز نسل جوان پیشگام و نسل پیشین حمایتگر؟
بحث میکنم که نسل جوونی که این کارا رو همه جای دنیا راه انداخته خدا رو شکر تونسته همه رو همصدا کنه با خودش. الان نسل یکی دو نسل بعد از ما که بعد اونهایی هستن که خودشون انقلاب کردن فکر میکنم بعد قبل از اینها آدمایی هستن روشنفکرای خیلی خیلی مسنتر از این حرفا همه اومدن زیر پرچم جوونا و خیلی خیلی خوشحال کننده است. همه با ما یک صدا شدن و همه داریم زیر یه پرچم برای آزادی ایران دوباره صدا میزنیم.
میشه اینو گفت که ابتکار عمل چنین تظاهراتی به دست جوونا انجام گرفته؟
اکثریت قریب اتفاق چه تو ایران چه تو همه جا دنیا اونطور که میبینیم جوان هستن به احتمال خیلی زیاد همونطور که همه جا دنیا دانشجو جوان این انقلاب و همه انقلاب رای میخوان اینجا هم امکان همین اتفاق خواهد افتاد.
گلناز یکی از اعضای کمیته ضد سرکوب شهروندان، کمیته برگزار کننده تظاهرات در پاریس، در اعتراض به سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفتگوی بود که همکارم میرعلی حسینی انجام داده بود. و اما شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا به صورت 24 ساعته باز هست و منتظر دریافت پیام‌های شماست. در این روزها طبیعی است که پیام‌های زیادی از شما دریافت می‌کنیم درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری و رویدادهای پس از آن، بازداشت‌ها، درباره سرکوبی‌ها. و الان در اینجا وقت اون رسیده که چند تا از این پیام‌ها رو با هم بشنویم.
می‌خواستم در مورد این انتخابات بگم که این دولت ما، دولت ایران، دولت جمهوری اسلامی مثل اسرائیل شده. مردم ما شدن فلسطینی، با سنگ می‌جنگن. اینا شدن اسرائیلی، با اسلحه به مردم می‌زنن. اینا که دم از اسرائیل و فلسطین می‌دارن، برن فکر خودشون باشن.
در رابطه با خبر دستگیری کارمنده سفارت انگلیس در تهران، خواستم بگم که جمهوری اسلامی مرتکب یک اشتباه محاسباتی خیلی وحشتناک شد و در حالی که به علل مختلف از جمله سرکوب تظاهرات، میزان تظاهرات خیلی کم شده بود و به طور همزمان فوت مایکل جکسون باعث توجه رسانه ها به اون سمت شده بود، دوباره اخبار ایران رو آورد در صفحه اول رسانه ها و این موضوع چیزی نیست که به راحتی انگلیس از کنار اون عبور بکنه و مجددا ایران برمیگرده به صفحه اول رسانه ها. به نظر میرسه که مشاوران روسی آقایون چندان توصیه های جالبی بهشون نمی کنن.
من از این که آقای احمدنژاد کاندید این دوره شدن خیلی خوشحال و خدا رو شکر میکنم و در ضمن آقای اوباما و امثال اون فدای یک تار موی رهبرمون بشن.
جناب آقای خامنه ای، جناب آقای احمدی نژاد، من یک بسیجی هستم، بدنم پر از تیر و ترکش. من همانی هستم که به ما افتخار میکردی. من همانی هستم که تا دیروز هرچه امر میکردی با جان و دل میپذیرفتم. اما در این انتخابات برایم ثابت شد که شما به حق نیستید و فقط برای حفظ خود تلاش میکنی و هر کس عقیده و نظری غیر از شما داشته باشد عوامل آمریکا و اسرائیل است و باید کشته شود.
ما همه به احمدی نژاد رأی دادیم. احمدی نژاد ارتباط داره با امام، امام ارتباط داره با پیامبر، پیامبرم با خدا. هر کی به احمدی نژاد بد بگه به خدا بد گفته، مرتد، قدش هم واضحه. و سلام، ختم کلام.
من میخواستم از جناب آقای دکتر احمدی نژاد به خاطر محبتی که در شناسوندن چهره واقعی انقلاب و رهبر انقلاب به نسل جوان کردن تشکر کنم. چون واقعا یک کار بزرگی بود که هیچ کس در طول این 30 سال انجام نداده بود و امیدوارم برای ترمیم این کار خاتمی دیگری وارد صحنه نشود. خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
پیام های متنوع شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. شما هم میتونید با اون شماره‌ای که گفته شد تماس بگیرید و پیام های خودتون رو برای ما بذارید، نظراتتون رو درباره مسائل روز و برنامه های ما، و اما میتونید برای ما اسمس هم ارسال کنید. شماره اسمس گیر یا پیامک گیر ما هم هست 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50. گزارش ها رو پی میگیریم. سازمان عفو بین الملل از زوایای دیگری از اقدامات نیروهای بسیجی در برخورد با ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران پرده برداشت. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید نیروهای بسیج پس از اینکه مجروحان خشونت‌های اخیر درمان می‌شوند، آنها را از بیمارستان‌ها به مکان‌های نامعلوم منتقل می‌کنند. این در حالی است که 2 روز پیش امام جمعه موقت تهران، ضمن آنکه از قوه قضاییه خواست با سران اختشاش بی‌رحمانه رفتار کند، از نیروهای نظامی و امنیتی و به خصوص بسیجیان صمیمانه تشکر کرد. مهرزاده پدرام و گزارشی در این باره.
سازمان عفو بین الملل از سازمان‌های مدافع حقوق بشر گفت بسیج ایران در کمین افرادی است که در جریان اعتراضات اخیر زخمی و مجروح شدند. تلویزیون خبری CNN از قول بنفشه اخلاقی از مدیران منطقه‌ای سازمان عفو بین الملل گزارش داد نیروهای بسیج اجازه نمی‌دهند که کارکنان بیمارستان‌ها مشخصات افراد مجروح را ثبت کنند و معترضان زخمی و مجروح شده را پس از مداوا از بیمارستان‌ها جمع می‌کنند و به مکانی نامعلوم منتقل می‌کنند. گفته عفو بین الملل گزارش های موجود از ایرانی هایی دریافت شده که به تازگی از کشور خارج شدند. تلویزیون خبری CNN میگوید گزارش های مشابه دیگری نیز در این زمینه دریافت کرده است. به نوشته وبسایت CNN زنی که در راهپیمایی های اخیر ایران از ناحیه قوزک پا دچار شکستگی شده و به تازگی به آمریکا رفته است، به CNN گفته به دلیل وحشت از نیروهای امنیتی به بیمارستان نرفته و از پزشکی خواسته است که برای درمان او به خانه اش بیاید. از روز 23 خرداد ماه که اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری خشم بسیاری از حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی را برانگیخت و آنها را به خیابان‌ها کشاند، تا کنون صدها نفر از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران ایرانی و غیر ایرانی و همچنین معترضان به نتایج انتخابات به دست نیروهای امنیتی ایران دستگیر شدند. عفو بین‌الملل می‌گوید 8 نفر از مقامات پیشین دولت ایران نیز در میان دستگیر شده هستند. سازمان دیدبان حقوق بشر از دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر نیز روز شنبه در گزارشی خبر داد که نیروهای بسیج شب‌ها در تهران به خانه‌های مردم حمله می‌کنند و در تلاش برای به گفته آن سازمان سرکوب اعتراضات مردم آنها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. در این گزارش از قول یکی از ساکنان محله ونک در تهران آمده است: از پشت بام خانه داشتیم الله اکبر می‌گفتیم که بسیجی‌ها وارد خیابان شدند و به طرف ساختمان‌هایی که فکر می‌کردند صدای الله اکبر از طرف آنها می‌آید شروع به تیراندازی هوایی کردند. در گزارش دیدبان حقوق بشر همچنین از قول زنی در محله ولنجک تهران آمده است که بسیجی ها وقتی نتوانستند درها را باز کنند از دیوارها بالا رفتند تا وارد خانه های مردم شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است میگوید گزارش های مشابهی از دیگر مناطق تهران از جمله سعادت آباد، نیاوران، فرمانیه و شهرک غرب نیز دریافت کرده است. بر پایه آمار تایید شده از آغاز اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تا کنون 20 نفر در جریان نارمی ها کشته و صدها تن دیگر نیز زخمی و مجروح شدند. هرچند تلویزیون خبری CNN گزارش داده است که بر پایه آمارهای تایید نشده شنبه گذشته تنها در تهران حدود 150 نفر کشته شدند.
مهرزاد پدرام گزارش میداد. اما سازمان های حقوق بشری، سیاستمداران و چهره‌های فرهنگی و اجتماعی در سرتاسر جهان طی دو هفته‌ای که از انتخابات ایران می‌گذرد، اعمال خشونت از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی با معترضان را محکوم کردند. یک شاهد عینی که روزهای گذشته در اعتراض‌های خیابانی شرکت داشته، در گفتگو با همکارم نیوشا بغراتی از مشاهدات خود می‌گوید.
من که تو تظاهرات بودم، تظاهرات آروم برگزار شد. هم روزی که میدان آزادی تو میدان انقلاب بود خیلی آروم برگزار شد، مردم شعار تحریک‌آمیز اصلا ندادن، ولی بعدش ما دیدیم که دود سیاه از بالای میدان آزادی داره میاد. بعضی میگفتن که پایگاه بسیج آتیش زده شده و بعد از صداش تیر شنیدیم هممون که دیدیم زخمی میارن همینجور، یعنی 3 نفر زخمی رو من خودم دیدم.
حالشون چطوری بود؟ زخمیایی که شما دیدین؟
بیهوش بودن. من زخمیایی که دیدم بیهوش بودن،
خورده بودن.
بله، تیر خورده بودن.
3 نفری که شما میگی متوجه شدین که چه ناحیه‌ای از بدنشون مورد اصابت قرار گرفته؟
واقعیتش بخوام، من یکیشون دیدم که تو شکمش تیر خورده بود، بقیه دیدم که زخمی میارن. یه نفرم اولش آورده بودن که تیر خورده بود، ولی خب به پاش مثلا که خورده بود برن. چون پاش خونریزی داشت.
برخورد کلن نیروهای لباس شخصی و بسیج آیا متفاوت بوده از برخورد نیروی انتظامی، یا کلن جفتشون یک نوع برخورد داشتن با تظاهر کننده ها؟
واقعیتش بخواه، من اینجوری دیدم که نیروی انتظامی برخوردش یه مقدار آرومتر بود، ولی خب بسیجی ها انگار رحمی نمی کنن به مردم، به هموطنانشون.
برخوردشون چطوری بود که میگین رحم نمی کنن؟
خیلی‌ها میگن که اسرائیلی‌ها به سر فلسطینی‌ها همچین بلایی نیاوردن.
خب مثلا چیکار می‌کنن؟
اینا اینجوری هموطنانشون رو با باتوم می‌زنن، تا جایی که می‌تونن مردمو می‌زنن، به زن و بچه نمی‌کنن. هر کی که زیر دستشون میرسه رو می‌زنن. فرقی براشون نمی‌کنه که چه سن و سالی داشته باشن. واقعیتش ما یه روز که دانشگاه بودیم اعلام کردن که یکی از همکلاسیامون فوت شده. ولی بعد فهمیدیم که اون همکلاسی ما شهید شده بود، فوت نشده بود. اندازی که همون میدون آزادی بود شهید شده بود توسط نیروهای بسیج. اعلام بهشون شده بود که به خانواده‌اش که اصلا نگن که این کشته شده تو تظاهرات، و بخاطر این هم که دانشگاه اعلام کرده بود که فوت شده، فقط شهید نشد.
بعد در مورد مراسم و اینا چطور اجازه دادن که مراسمی اجرا بشه برای این همکلاسی شما؟
من توصیه کردم به دانشجوهای دیگه که نرن مراسم، ممکنه برای دانشجوهای دیگه گرفتاری پیش بیاد، دستگیر بشن حتی.
مشاهدات یک شاهد عینی بود از برخورد نیروهای نظامی و امنیتی با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران. و اما طی این روزها و در خلال درگیری‌های خشونت‌آمیز پس از انتخابات ریاست جمهوری، شاید هیچ اصطلاحی به اندازه یک نام تکرار نشده باشد: لباس شخصی‌ها. اما لباس شخصی‌ها کیستند؟ از کجا سازماندهی می‌شوند؟ مشروعیتشان از کجا می‌آید و دایره اختیاراتشان در چه حدی است؟ رادیو فردا در برنامه گفتگوی ویژه که دوشنبه در مجله شامگاهی پخش می‌شود، این پرسش‌ها را رو در روی یکی از اعضای ارشد پیشین انصار حزب الله گذاشته است.
شاکله انصار حزب الله خب برمیگره به سال 72 که علنا اعلام که تشکیل شد. من شدم دبیر سیاسیش، آقای حسین علا کردم دبیر کل بود، دبیر فرهنگیش آقای بهنام علنی بود و همه هم میدونن ارتباط خیلی نزدیکی داشتیم. ما با دفتر رهبری ملاقات های خصوصی داشتیم، به طوری که مثلا گیری های اخیرا یه سری از افراد لباس شخصی رو میبینید که یه سری جلیقه های خاکستری رنگ تنشونه و اینها همون افراد نه. مثلا به اساس اگر پیش آقای جنتی هم میرفتیم، من دقیقاً یادم هم آقای جنتی هم آقای مصباحی عزیزی همیشه میگفتن شما کبوتران مثلا
هم ولایت هستید. ما بحث تسلیح حزب الله در ایام کوی دانشگاه اولین بار مطرح شد. بازمانده های لشکر نوح بعد هستن، عراقی ها بودن، یه تیپ دیگه هم بودن که از نیروهای احتیاط حزب الله لبنان و کسایی که اومدن میترسید، چون همه میدونستن که انصار حزب الله یعنی رهبری.
لباس شخصی ها کیستن؟ گفتگو با دبیر سیاسی پیشین انصار حزب الله دوشنبه در مجله شامگاهی و تکرار آن در مجله نیمه شب. گزارش ها را پی می گیریم. خبرگزاری های ایران از حضور سید امیر حسین مهدوی، سردبیر روزنامه اندیشه نو، در یک کنفرانس خبری خبر می دهند. کنفرانسی که در دفتر خبرگزاری ایسنا برگزار شده است. در این کنفرانس خبری یا جلسه اعتراف، آقای مهدوی که خود از اعضای ستاد میرحسین موسوی بوده، از آقای موسوی انتقاد می‌کند و می‌گوید رنگ سبز به کار گرفته شده در تبلیغات انتخاباتی وی یادآور انقلاب‌های رنگین و مخملی است. امیر زمانی‌فر و نگاهی به اعترافات تلویزیونی در ایران.
اعتراف بازداشت شدگان در برابر دوربین‌های تلویزیونی، تصویری که در ایران بی سابقه نیست. روز شنبه ششم تیر ماه برخی از خبرگزاری‌های ایران خبر اعترافات سید امیرحسین مهدوی، سردبیر روزنامه اندیشه نو را منتشر کردند، روزنامه‌ای منتسب به میرحسین موسوی. سید امیرحسین مهدوی همچنین عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز بوده است. خبری که متن و تصویر آن را هم خبرگزاری فارس منتشر کرده است. آقای مهدوی در این ویدیوی منتشر شده توسط خبرگزاری فارس گفته است که در این دوره از انتخابات در مرحله نخست اعلام کردیم که موج سبز در کشور راه افتاده و بعد هم در جامعه القا کردیم که موسوی در مرحله اول قطعاً پیروز انتخابات خواهد بود. وی می‌افزاید من شخصاً هیچ ادله‌ای برای قطعیت این نظریه پیدا نکردم. وی همچنین رنگ سبز را یادآور انقلاب‌های رنگی و مخملین دانسته است.
این طراحی رو آدم در واقع مشاهده میکنه در کنار تکرار و استمرار این واژه نگرانی از سلامت و صیانت و از آرام، در کنار استفاده از نمادهای رنگی، این همانی زیادی داره با انقلاب‌های رنگی و مخملی ما میشناسیم. خدای موسوی در روز 22 خرداد ساعت 10:30 شب اعلام مصاحبه مطبوعاتی کردن که ساعت فکر کنم قبل چند دقیقه مونده به 11 مسابقه شروع شد، اونجا اعلام کردن که مرحله اول پیروز هستن، هر نتیجه غیر از این نتیجه نادرستیه و با تقلب همراه بوده. یعنی قبل از شروع شما، یعنی اون دقیقه‌ای که ایشون شروع کردن صحبت شدن، فکر می‌کنم هنوز اخذ رأی در خیلی از جاها خاتمه پیدا نکرده.
در ایران پخش اعتراف‌های تلویزیونی متهمان سابقه طولانی دارد. اعتراف‌های محمدعلی عمویی و نورالدین کیانوری از اعضای حزب توده در اوایل انقلاب، علی اکبر سعیدی سیرجانی نویسنده و عزت‌الله صحابی فعال ملی مذهبی در سالهای میانی دهه 70 و همچنین اعترافات شماری از فعالان دانشجویی چون علی افشاری و منوچهر محمدی پس از وقایع 18 تیر 78 تا همین اواخر پخش اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش و اندیشمند ایرانی رامین جهانبگلو.
از اونجا بودش که این بحث که من داشتم میکردم در مورد اصلاح خشونت پرهیز جامعه ایران میامد، افتاد در دام این نهادهای آمریکایی که بهش شکل جدیدی دادن و خب من آشنا کردم با افراد مختلف و با نهادهای مختلف و از اونجا
بسیاری از افراد چون حاله اسفندیاری و رامین جهانبگلو پس از خروج از ایران درباره اعترافات خود هیچ اظهار نظری نکردند. برخی نیز پس از خروج از ایران گفتند که این اعترافات تحت فشار از آنان گرفته شده. از جمله روزنامه‌نگار ایرانی متهم در پرونده وبلاگ‌نویسان شهرام رفیع‌زاده.
یه مورد دیگه که بسیار به اصطلاح غیر انسانی هست و در مورد من استفاده کردن، الان دیگه خیلی باب شده، در مورد خیلی‌های دیگه هم استفاده می‌کنن، تهدید خانواده بود. صراحتاً به من گفتن و من این رو به رئیس قوه قضاییه در حضور چندین نفر از دوستان من گفتم که به من گفتن که شما سه تا دستگل دارید و منظورشون سه تا بچه های من بودن و اگر حرفای ما رو گوش ندی و اون چیزایی که ما میخواییم نپذیری، ممکنه که برای اونا اتفاقی بیفته. شخص حاضره که به هر حال از خیلی از مسائلش بگذره که لااقل جان بچه هاشو نجات بده.
نعمت احمدی حقوقدان در تهران میگوید طبق قوانین جزایی اقرار گرفتن تحت فشار قابل قبول نیست.
دیگه هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع
ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.
خبرگزاری فارس نوشته است که اظهارات آقای مهدوی در یک نشست خبری در محل خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا بیان شده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی همواره اعمال فشارهای روانی و جسمی به متهمان برای اقرار گرفتن از آنها را رد می‌کنند و می‌گویند این اقرارها پس از آنکه متهمان پی به اشتباهات خود بردند و به طور داوطلبانه بیان شده‌اند و آنان خود داوطلب گفتن این موارد پای دوربین‌های تلویزیونی بودند.
امیر زمانی فر گزارش میداد. البته یادآوری میکنم که جبهه مشارکت ایران اسلامی دیروز بیانیه‌ای صادر کرده بود و درباره این احتمال که از اعضای بازداشت شدهش اعترافات تحت فشار گرفته بشه هشدار داده بود و اونو پیشاپیش محکوم کرده بود. و اما اینجا باز هم فرصتی دست داد تا بشنویم صدای چند نفر از دیگر شنوندگان رادیو فردا که پیام‌هایی رو بر روی پیامگیر ما ضبط کردند.
خواستم به آقای احمدی نژاد بگم اطلاق خس و خاشاک به کسانی که جان بر کف برای آزادی و رهایی ملت و مملکت خیش و ایجاد زمینه دموکراسی و حقوق برابر برای شهروندان ایرانی هستند بسیار غیر منصفانه و دور از عدالت و صداقت است. آقای احمدی نژاد، تو را نمیخواهم این ملت. ملت ایران خسته از سیاست‌های خودسرانه و بی‌کفایت تو هستند. تو نشان دادی که قدرت و ریاست را بیش از دین و ملت دوست داری.
میخواستم از کلیه مردم ایران درخواست کنم مثل اون زمانی که آقای خاتمی برای 20 میلیونی رأی آورد و مورد قبول همه قرار گرفت، رأی 24 میلیونی آقای احمدی نژاد هم قبول کنن و بهش احترام بذارن و به رأی اکثریت مردم ایران احترام بذارن. خدا نگهدار.
آقای موسوی عزیز من، برادر من، این همه آدم کشته شدن، خودت هم دیدی، ما هم دیدیم، خیلی همونم دیدیم که معلول تو خانواده ها نونم. راضی نشو که به ریش ما بخندن بعد از اینکه رأیمونو خوردن، بچه‌مونو تو خیابونا کشتن، نابود کردن، سازش نکن با اینا. عزیز من فوقش تو هم شهید بشی، محکم وایسا، سازش نکن، ندار به ریش ما بخندن.
ببخشید میخواستم ببینم طرفدار آقای احمدی نژاد جزو طرفدار ایران حساب نمیشن که اینقدر طرفدار آقای موسوی زنگ میزنن اعتراض میکنن آره رأی فلان شده، رأی بیسار شده، رأی مردمو خوردن. یه مش جوونی که بقولن به فکر هیچی نیستن. موقعی که آقای موسوی میگه آزادی، من یه جوون 22 سالم ناموس دارم، دوست ندارم آزادی اینجوری که آزادی که آقای خاتمی اعلام کرد، دوست ندارم مملکتم اینجوری آزادی داشته باشه، نمیخوام برای خانواده‌ام مزاحمت ایجاد شه. آیا اشتباهه؟
میخواستم با آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای بگم که دخالت در امور کشورهای دیگه از قبیل لبنان، فلسطین، پاکستان، افغانستان، اسرائیل حق مسلم شماست، ولی هیچ کس در دنیا حق نداره از شما بپرسه شما چرا ملتونو قتل عام میکنین. به خاطر حقی که از شما میخوان، رأیشونو میخوان، رأیشونو دزدیدین، حالا با تیر دهنشونو میبندین. این عادلانه نیست. از خدا بترسین، روزای بدی من براتون میبینم. عذابای سختی از طرف خدا و این ملت شما رو گرفتار خواهد کرد.
پایه تقلب از وقتی گذشته شد که آقای خامنه‌ای به آقای احمدی نژاد گفتن که شما برو خودتو برای 5 سال آینده آماده کن. اینو دیگه همه باید میدونستن که غیر از ایشون کسی رئیس جمهور نمیشه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
حتما این کار رو انجام بدید. البته میتونید این کار رو از طریق اسمس هم انجام بدید. 20420-603-87-4150 20420-603-87-4150. البته میتونید برای ما ایمیل هم بفرستید info@radiofarda.com یا به وبسایت ما برید radiofarda.com و در اونجا نظراتتون رو برای ما بنویسید. و آخرین فیلتر شکن ما هم هست، برای دومین بار تکرار میکنم، ruhzad.com ruhzad.com آخرین فیلتر شکن ماست و اگه توی به وبسایت ما سر بزنید، اونجا نرم افزاری هست با نام نسیم که میتونید نصب کنید و همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشید. و اما یک گزارش دیگه هم تو این بخش خبری براتون داریم. اگر عضو وبسایت‌های اجتماعی فیسبوک یا توییتر باشید و طی این روزها سری به صفحه خود بزنید، خواهید دید که کاربران ایرانی و خارجی این شبکه‌های مجازی دو ویدیو کلیپ تازه از دو خواننده مشهور ایرانی رو بین خودشون تقسیم کردن. یک کلیپ از جون باز، موزیسین ترانه‌سرا و خواننده فولک آمریکایی، و یک ویدیو کلیپ مشترک از جان بونجووی، خواننده مشهور راک آمریکایی، با اندی، خواننده ایرانی مقیم لس آنجلس. و نقطه اشتراک هر دوی این موزیک ویدیوها به گزارش نیوشا بغراتی از رادیو فردا ایران است و حمایت از معترضان به انتخابات ریاست جمهوری.
با موهای کوتاه جوگندمی، صورت لاغر و گونه‌های برجسته، نشسته به راحتی در آشپزخانه، گیتارش را در دست دارد. ملکه 68 ساله موسیقی فولک آمریکا، شال سبزی برگردن، به دوربین زل می‌زند و می‌گوید: برای ایرانیان می‌خوانم. مکسی مختصر و سپس با پاساژ کوتاهی از گیتار آکوستیک سولو، عبارات یکی از معروف‌ترین ترانه‌های اعتراض تاریخ مدنی آمریکا تقدیم مردم ایران می‌شود. We shall overcome. ما پیروز میشیم.